اینجا رادیو آزادیست، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات ناشی از بارندگی های اخیر در افغانستان به 39 تن رسیده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت پیش از این تعداد کشته شدگان را 20 نفر اعلام کرده بود، اما اواخر دیروز یکشنبه گفت که علاوه بر 39 کشته 30 تن دیگر زخمی، 637 ساختمان تخریب و بیش از 5000 مواشی تلف شدند. بارش برف و باران‌های شدید در هفته‌های اخیر راه‌های مواصلاتی برخی از ولایات و شمول سالنگ‌ها را مسدود کرده است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله در ولایت خوست، دو کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از دفتر رسانه‌های قماندانی امنیه طالبان در خوست دیروز گزارش داد که دو کودک یک سرگلوله منفجر ناشده را به خانه‌شان برده بودند و هنگام بازی با آن سرگلوله منفجر شد. سرگلوله‌های منفجر ناشده ماین و مهماتی که از جنگ‌ها در افغانستان باقی مانده‌اند هر از گاهی از غیر نظامیان افغان قربانی می‌گیرند. جبهه متحد افغانستان می‌گوید که در داخل و بیرون این کشور تلاش‌ها را برای حمایت و کمک با نیروهای پیشین امنیتی آغاز کرده. جنرال خوشحال سادات، یکی از مسئولین این جبهه، دیروز در نشستی در واشنگتن به مناسبت روز گرامی داشت از سربازان افغان از این تلاش خبر داده است. شماری از مقام‌های پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان در نشست دیروز در واشنگتن حضور داشتند. ایران میگوید که حکومت طالبان خواهان گشایش دفتر نمایندگی اقتصادی در بندر چابهار شده است. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که هیئت وزارت اقتصاد طالبان در جریان سفر به این کشور درخواست برای گشایش این دفتر را مطرح کرده است. بر اساس اعلامیه، دو جانب روی توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید کردند. در ادامه گفته شده که هیئت طالبان و مقام‌های ایرانی از پروژه توسعه بندر چابهار حمایت کاملشان را ابراز کردند. رئیس جمهور اوکراین از کشورهای جهان خواست تا با کشورش برای شکست دادن به روسیه کمک کنند. ولادیمیر زلنسکی دیروز در یک اعلامیه گفت که کودکان اوکراینی هدف اردوی روسیه هستند. او به حمله در شهر اودسا اشاره کرد که در نتیجه آن 4 کودک روز شنبه کشته شدند. اردوی اوکراین شام گذشته تایید کرد که شمار قربانیان در نتیجه حمله روسیه در اودسا به 12 تن رسیده است. یک شنبه 3 مارچ همچنان به عنوان روز عزای عمومی به یاد بود از قربانیان در شهر اودسا اعلام شد. و کشورهای عضو در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک توافق کردند که کاهش در صادرات نفت را در ربع دوم امسال همچنان ادامه می‌دهند. اوپک پلاس که از سوی عربستان سعودی و روسیه رهبری می‌شود، دیروز گفت که کاهش در صادرات نفت تا پایان ماه جون امسال ادامه خواهد یافت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. دیدار مقام‌های نظامی طالبان ظاهراً از یک نمایشگاه نظامی در قطر. در گذشته دوحه خواهان بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوانتون‌ها برای دختران و زنان افغان بود، اما تحلیل‌ها درباره این سفر مقامات طالبان چیزهای دیگر میگویند.
کشور قطر به حیث یک دروازه به طرف غرب برای طالبان شمرده میشه. تاکید خواهد کرد قطر که نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
آغاز دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و حماس برای آتش بس در غزه. مصر این گفتگوها را میزبانی میکند. از محصولات جدید اپل هم برایتان میگویم که از طریق حرکت چشم، دست و صدا کارهای مورد نظر را انجام میدهد. آغاز مکاتب امسال اما بدون کتب درسی.
معلوم نیست ما را کتاب های پوره بته یا نته و سالهای گذشتن که ما کتاب گرفتیم زیادترش کنه و فرسوده است و صفحایش نیست. ما مجبور میشیم که از بازار کتاب بخریم به خاطر که از درس ها پس نمانیم.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح به این سو شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. سرپرست وزارت دفاع و لوی درستیز طالبان به دوحه رفتند تا در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی اشتراک کنند و با مقامات قطری ببینند. قرار است که این نمایشگاه از امروز تا روز چهارشنبه ادامه یابد. تا هنوز گفته نشده که مقامهای طالبان با کیها دیدار میکنند و در کدام نشست ها اشتراک خواهند کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نمایشگاه صنایع دفاعی دوحه که از سوی وزارت دفاع قطر مدیریت می شود از امروز آغاز می شود و انتظار می رود که در آن نماینده های بیش از 90 کشور اشتراک کنند. مقام های قطری در مورد اشتراک هیئت طالبان در این نشست چیز نگفتند، اما دو مقام طالبان در نمایشگاه دوحه اشتراک می کنند. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه گفته که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز طالبان در نمایشگاه صنایع دفاعی در قطر اشتراک می کنند. در این نمایشگاه تولیدات و صنایع 200 کشور و شرکت نظامی به نمایش گذاشته می شود. انتظار می رود در جریان این نمایشگاه 32 قرارداد بزرگ بین المللی هم امضا شود. صنایع مختلف نظامی در نمایشگاه گذاشته می شود و قرار است 11 کشتی بزرگ جنگی نیز به نمایش گذاشته شود. در اعلامیه وزارت دفاع طالبان گفته نشده که هیئتش در کدام بخش‌ها اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. به گفته این وزارت انتظار می رود هیئت طالبان با شمار از مقام‌های قطری در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در ماه جولای سال 2022 برای نخستین بار به دوحه رفته بود و در آن هنگام با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. در آن هنگام خبرگزاری دولتی قطر گفته بود که امیر قطر به اهمیت کار روی ثبات در افغانستان تاکید کرد. آل ثانی همچنان خواهان تامین حقوق افغانها شده بود. سرپرست وزارت دفاع طالبان پس از این دیدار گفت که از مقامهای قطری خواهان کمک در عرصه پرداخت معاش، یونیفرم، وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها، وسایط و امور صحی شده است. قطر در میان کشورهای منطقه و جهان رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند مرتبه میزبان مذاکرات آنها بوده است. دفتر سیاسی طالبان هم در دوحه فعال است و قطر نقش میانجی را در گفتگوها میان طالبان و غرب ایفا کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دیدار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این گفتگوی پنهانی به هموار کردن چالش‌های طالبان با جهان تمرکز داشت. جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و دروازه مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بگشایند. قطر در 18 و 19 فوریه نشست را در مورد افغانستان برگزار کرد. سازمان ملل متحد میزبان این نشست بود، اما طالبان در آن اشتراک نکردند.
شما شنیدید که ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در قطر است و علاوه بر اشتراک در نمایشگاه صنایع دفاعی انتظار می رود دیدارهای با مقامهای آن کشور داشته باشد. قطر که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد با عنوان میانجی در روابط طالبان با کشورهای غرب نقش ایفا کرده است. جاوید نعیمی با جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای نیروهای کماندوی افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که سفر ملا یعقوب مجاهد به قطر تا چی حد مهم است.
کشور کوچک قطر و عربستان سعودی هر دوی از گروه طالبان حمایت میکنند، ولی پالیسی هایشان متفاوت است. کشور قطر در سال 2013 با درخواست و پیشنهاد ایالات متحده آمریکا دفتر رسمی را برای گروه طالبان که در آن زمان بر علیه دولت جمهوریت می جنگیدند باز نمود، و از او زمان و بعد کشور قطر به حیث یک دروازه به طرف غرب برای طالبان شمرده می شه، و احتمالا ملا یعقوب در این سفر خود با رهبری سیاسی قطر ملاقات بکنه و باز هم امو مائده دوحه در اجندای بحث ها است. نتیجه جلسه اخیری که به ابتکار ملل متحد در دوحه صورت گرفت او مورد بحث قرار می گیره، و همچنان تاکید خواهد کرد قطر که نماینده ملل متحد، نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
خب احمدی صاحب، فکر میکنین که ملا یعقوب مجاهد با برخی از مقام های غربی هم دیدارهای خواهد داشت؟
احتمال داره، راپورهای تایید ناشده میرسانه که قابل پیش بینی است که بعضی نمایندگان امریکا هم در سطوح پایین تر همراه ملا یعقوب ملاقات بکنن، و چون تمام سیستم مجهز اصلی پیشرفته ناتو که فعلا به دست طالبان است، همه ازی به حفظ، مراقبت، نگهداری کار داره، هم قوای هوایی و هم اسلحه و سیستم تکنیک ماربوی قوای زمینی.
و چرا قطر و هیچ کشور دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند اما تعامل را با طالبان حفظ کردند؟
در قسمت به رسمیت شناختن، گروه طالبان به قدر کافی در دو سال گذشته زمان و وقت داشتند که یک تغییر مثبت هم انجام ندادند برای این کار، ولی زمان کمایی کردند، اهداف خود پیش میبرند و بیشتر از 100 حکم رهبر طالبان به خاطر محدودیت های بیشتر برای جامعه افغانستان صادر شده، و از بی‌اعتمادی میان قدرت‌های جهان و به اختلاف بین شورای امنیت ملل متحد استفاده می‌کنند طالبان، که یک محاسبه ناسنجیده شده و یک برداشت نادرست است از طرف طالبان که بالاخره به ضرر این گروه متحجر خواهد انجامید. به نظر من طالبان یک راه را پیش گرفتند، و او ایست که آوردن صلح با از بین بردن مخالفین سیاسی و یا تبعیدشان از کشور، و با هیچ نوع گفتگوی معنادار در دو سال گذشته اینا حاضر نبودند.
جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است که دور تازه گفتگوها در مورد آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس امروز در قاهره آغاز شود. در این گفتگوها نماینده امریکا، قطر و گروه حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود حضور می یابند. تا کنون مذاکرات در مورد آتش بس شش هفته‌ای و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس به نتیجه مانده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مذاکره کننده ها برای برقراری آتش بس در غزه تلاش دارند تا به نتیجه دست یابند، اما اختلاف ها تا هنوز باقی است. هیئت های امریکا، قطر و گروه حماس وارد قاهره شدند تا دور تازه گفتگوها را آغاز کنند. اسرائیل گفته که برنامه‌ای برای اشتراک در این گفتگوها ندارد. خواسته ها در مورد برقراری آتش بس شش هفته‌ای و مبادله گروگانان از نزد گروه حماس و زندانیان فلسطینی در اسرائیل تمرکز دارد. گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، خانه خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه شده. این سو اسرائیل تعهد کرده که تا نابودی کامل گروه حماس به جنگ ادامه می دهد. خواست دیگر اسرائیل در مورد رهایی 130 گروگان از نزد گروه حماس است، اما گمان می رود که 30 تن از گروگانان جان باخته باشند. اکنون جنگ میان اسرائیل و گروه حماس وارد ماه ششم می شود، اما از شدت آن کاسته نشده و کماکان ادامه دارد. وضعیت بشری در غزه هم خیلی ناگوار است و مقام های سازمان ملل متحد و اداره های امدادرسانی از وقوع بحران بشری در این شهر هشدار دادند. روز یکشنبه یک هیئت اتحادیه اروپا به مصر رفت و خواهان ادامه کمک ها به غزه شد. اودو بولمن رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا که در رأس این هیئت قرار دارد به برقراری آتش بس در غزه به هدف رسانیدن کمک ها تاکید کرد.
و باور و دیدگاه ما آتش بس یگانه راه است تا فوری ترین کارها را انجام دهیم و از کشته شدن هزاران تن جلوگیری کنیم. جلوی کشته شدن بیگناهان را بگیریم و برای آنهایی که به کمک های بشری نیاز دارند کمک فراهم کنیم.
بر اساس گفته های سازمان ملل متحد در حال حاضر بخشهایی از شمال غزه با خطر قحطی شدید روبرو است. اسرائیل گفته که با کاروانهای مددرسانی اجازه ورود به شمال غزه را نمیداد و بنابر همین دلیل ده‌ها موتر باربری مملو از مواد غذایی در انتظار ورود به این منطقه به سر میبرند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که اکنون شمار قربانیان در نتیجه جنگ نزدیک به 5 ماهه از مرز 30,000 تن گذشته است. در چند روز گذشته آمار قربانیان که در هر 24 ساعت از سوی این وزارت پخش شده بیشتر از 100 تن گفته شده که در مجموع نگرانی های گسترده را از وضعیت باشنده های غزه به میان آورده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک محصول جدید شرکت اپل به نام اپل ویژن پرو با تازگی به دسترسی مشتریان قرار گرفته است که از طریق حرکت چشم، دست و صدا کارهای مورد نظر را انجام می دهد. فرشتنگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
شرکت اپل حدود 8 ماه پیش از یک محصول جدیدش به نام اپل ویژن پرو رو نمایی کرد که به تازگی در فروشگاه های مربوط به این شرکت در دسترس مشتریان قرار گرفته است. شرکت اپل می گوید که این محصول به کاربران اجازه می دهد که فیلم های چند بودی را تماشا کنند و با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند. اپل ویژن پرو بینک های بزرگ می ماند که با پوشیدن آن به کمک حرکت چشم ها، دست ها و صدا گزینه های مختلف را می توان انتخاب کرد. با این محصول چندین برنامه کمپیوتری را می توان همزمان در کنار هم به صورت باز نگه داشت و این برنامه ها را به دلخواه خود در هر کجای محیط اطراف خود قرار داد. مثلا شما در میز کارتان نشسته می توانید برنامه کمپیوتری را در اتاق دیگر باز کنید و در حقیقت در مقابل شما قرار دارد، اما شما آن را در اتاق دیگر هم مشاهده می توانید. بر اساس خبرگزاری رویترز، قیمت اپل ویژن پرو در حال حاضر نزدیک به $3,500 آمریکایی و ظرفیت ذخیره آن 256 گیگابایت است. تحلیلگران میگویند که این محصول جدید به مثابه یک اقدام حیاتی برای آینده شرکت اپل است و شرکت اپل با عرضه اپل ویژن پرو مشتریانش را به آینده دعوت کرده. یک تن از علاقه‌مندان محصولات اپل در نیویورک با آزمایش از اپل ویژن پرو بروی طرز میگوید:
من دو دایناسور را به فرمت های 3D و 4D میبینم و آنها در حال درگیر شدنند. به نظر میرسد که آنها دقیقا اینجا هستند و این همه در این فروشگاه اتفاق میافتد.
اپل ویژن پرو در حال حاضر علاقه‌مندان محصولات اپل به ویژه جوانان را بسیار هیجانی کرده که به گفته شرکت اپل جهان واقعی را به جهان مجازی پیوند می‌دهد و تجربه منحصر به فرد را برای کاربر به وجود می‌آورد. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این محصول این است که به تلفن آیفون، آیپد، مک‌بوک و دیگر محصولات شرکت اپل وصل شده می‌تواند و شما با نگاه کردن به صفحه لپ‌تاپ، مک‌بوک به راحتی می‌توانید محتوای آن را در اتاق شناور کنید و به جای صفحه لپ‌تاپ که نهایتاً 16 اینچ است، محتوای دلخواهتان را در حالت 50 اینچی یا تا بزرگتر از آن مشاهده کنید. این نسل اول از اپل ویژن پرو است که با 600 برنامه مختلف کمپیوتری سازگار است و تحلیلگران به این باورند که ممکن در نسل‌های بعدی این محصول برنامه‌های بیشتر در آن وصل شود.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان حقوق بشری رواداری مدعی شده که در سال 2023 حداقل 265 مورد قتل هدفمند را در افغانستان مستندسازی کرده است. این سازمان به روز سه‌شنبه با نشر گزارش سالانه زیر نام دوام حذف و سرکوب طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل‌های هدفمند کرده است. این سازمان به روز شنبه با نشر گزارش سالانه زیر نام دوام حذف و سرکوب طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل‌های هدفمند کرده است. در این گزارش به دیگر موارد نقض حقوق بشر نیز اشاره شده است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان حقوق بشری رواداری ادعا می کند که دست کم 365 مورد قتل هدفمند، مرموز و فراقانونی را در سال 2023 میلادی در افغانستان مستندسازی کرده است. این سازمان که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند به روز شنبه با نشر گزارش سالانه‌اش زیر نام دوام حذف و سرکوب گفته که این رقم شامل مردان، زنان و کودکان است و حکومت طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل‌ها کرده است. در این گزارش گفته شده است در میان افراد که در سال گذشته میلادی به گونه عمدی کشته شدند 82 کارمند ملکی و نظامی جمهوری پیشین شاملند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در پیوند به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها گزارش‌های مشابه را رد کرده و مدعی شدند که به عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبرشان پابند هستند. سازمان رواداری گفته که ناظران این سازمان در جریان سال 2023 با مراجعه به منابع متعدد محلی در 28 ولایت افغانستان معلومات و مدارک مورد نظر را جمع‌آوری کرده که قربانیان و اعضای خانواده‌هایشان، شاهدان عینی، مسئولان مراکز صحی و آموزشی، مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع کارمندان پیشین و برحال نهادهای عدلی و قضایی و زندانیان رها شده از مهمترین منابع هستند که در تهیه معلومات این گزارش همکاری کردند. در این گزارش آمده که در مجموع در نتیجه رویدادهای نقض حقوق بشری در سال 2023 دست کم 506 نفر کشته و 266 نفر دیگر زخمی شدند. در ادامه این گزارش آمده که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده های آنان، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان غیر نظامی قربانیان این رویدادها را تشکیل می‌دهند. این موردها شامل قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقانونی، حملات انتحاری و انفجار ماین و مواد منفجره خوانده شده است. سازمان رواداری همچنان مدعی شده که در جریان سال 2023 حداقل 30 تن از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده آنان، افراد متهم به همکاری با گروه‌های مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و دیگر افراد غیر نظامی پس از بازداشت توسط طالبان ناپدید شدند. در این حال همسر یک نظامی پیشین که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت از اوایل سال گذشته میلادی به این سو شوهرش در کابل ناپدید شده و خبری از او نیست. او مدعی است که حکومت طالبان مسئول ناپدید شدن شوهرش است.
روزی که طالبان آمدن، یعنی نظامیان طالبان، شوهرم خانه نبود. شبانه به طور پنهانی خانه را ترک کردیم و تا فعلا هم از شوهرم هنوز خبری نیست. ای که در کجاست، چی شده، چی نشده، زنده است یا مرده، اصلا خبر ندارم. خیلی تلاش کردم که بتونم در نخ پیدا کنم، اما متاسفانه نتونستم.
از سوی دیگر رودابه فروتن، فعال حقوق بشر، میگوید چون این اتفاقات حقوق بشر و آزادی انسانی را زیر سوال میبرد. او به رادیو آزادی گفت
رسیدگی کردن به جرایم جنایی طالبان و که ضد حقوق بشری است باید از طرف دادگاه‌های بین‌المللی مثل دادگاه جزایی لاهه در هلند و باقی ارگان‌های حقوق بشری تحت نظر گرفته شود و در تصامیمی که برای آینده می‌خواهند در افغانستان بگیرند و در تعامل‌ها و گفتگوهایی که می‌خواهند با طالب داشته باشند اینها را مد نظر گرفته و سرش کار کنند.
طالبان در بیش از دو نیم سال حاکمیتشان در افغانستان از سوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی و برخی کشورها به نقض حقوق بشری افغانان متهم هم شدند.
با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، برخی دانش آموزان مکاتب میگویند که تا هنوز نتوانستند کتب درسی جدیدشان را دریافت کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند چندین بار به مکاتبشان برای اخذ کتاب مراجعه کردند اما دست خالی برگشتند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که وزارت معارف حکومت طالبان مدعی شده که برای 80% دانش آموزان کتاب درسی چاپ جدید توزیع شده، اما برخی دانش آموزان مکتب‌ها در ولایت‌های مختلف می‌گویند هنوز نتوانستند که کتاب‌های صنف جدیدشان را اخذ کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند سال‌های گذشته نیز کتاب‌های کهنه دریافت کردند تا حدی که مجبور شدند کتاب جدید بخرند. شهیر دانش آموز صنف نهم مکتب و باشنده ناحیه 8 شهر کابل برای
ما را در همه قوض به خاطر کتاب دادن خواستن و ما رفتیم. ما را گفت تاریخ 15 هود بیه و ما بریم. معلوم نیست ما را کتاب های پوره بتا یا نتا و سالهای گذشتم که ما کتاب گرفتیم زیادترش کنه و پرسوده است و صفحهش نیست. ما مجبور میشیم که از بازار کتاب بخریم به خاطر که از درس ها پس نمانیم.
مرزیه دانش آموز صنف پنجم در شهر کابل هم گفت که چندین بار برای دریافت کتاب مراجعه کرده اما دست خالی برگشته است. او به رادیو آزادی گفت
بله ها مراجعه کردیم ولی گفتن که ما با کمبود کتاب مواجه هستیم و نمیتونیم فعلا برتون بدیم. ما چگونه کتاب دریافت نکردیم چون که سال گذشته هم رفتیم گفتن تمام شده کتاب نداریم و مجبور شدیم که از بازار بخریم.
یک آموزگار در شهر کابل که نخواست نام خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود گفت که تا به حال هیچ کتاب جدید به مکتب آنان انتقال نیافته و خبری از توزیع کتاب‌های جدید نیست. او به رادیو آزادی گفت
کتاب ها تال به هیچ مکتب که در باندسایی کستیم نرسیده و فکر نکنم که چون چیزی هم سال اتفاق بافته گرچه در مکتب واقع قدن تال کتاب ما آمده و چنین چیزی رسلا نشنیدیم.
نجلا دانش آموز صنف پنجم در ولایت بلخ نیز میگوید که تا به حال خبری از توزیع کتاب در مکتب آنان نیست.
چند روز میشه ما مکتب رفتیم برای ما استادان ما گفتن درس های شما فعلی شروع نشده 15 صنف های اول ثبت نام میشود شما اول حمل حاضر شوید درس شما شروع میشه. تا هنوز نه کتاب گرفتیم نه درس شروع شده اما من از این حالت اصلا راضی نیستم.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد اما به برخی رسانه‌های دیگر از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان از چاپ و توزیع 38 میلیون کتاب در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان خبر داده است. او مدعی شده که کتاب‌های چاپ جدید به دسترس حدود 80% دانش آموزان قرار گرفته است. مشکلات کمبود کتاب درسی در مکتب‌های افغانستان و فرسوده بودن کتاب‌های درسی موجود مشکلی است که در زمان نظام جمهوری پیشین نیز وجود داشت و آن زمان نیز برخی دانش آموزان مجبور بودند بیشتر کتاب‌های مورد نیازشان را از بازار خریداری کنند. این دانش آموزان پسر و دختران پایین‌تر از صنف ششم در حال از توزیع نشدن کتاب درسی جدیدشان شکایت دارند که بیش از 2.5 سال از مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. با اینکه روزهای محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است اما هنوز هم خبری از باز شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نیست و موضوع بسته بودن پوهنتون ها برای دختران و زنان هم ادامه دارد.
پیام ها و نظریات شما.
مکار نبار میگیم ورده که رقم دولتی که رقم حکومتی ما فیلن به قرداره که هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم. از کابل مسیج منده من و خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شوک و زندگی خود ما هم پیش ببریم چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوک با این بیکاری و بیروزگاری.
ما میخواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده. شب و میشینن نمت و پابجی میزنن، روز و میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته را میشنوید. اما نخست خلاصه اخبار. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات ناشی از بارندگی های اخیر در افغانستان به 39 تن رسیده است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله در ولایت خوست دو کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از دفتر رسانه های قماندانی امنیه طالبان در خوست دیروز گزارش داد. جبهه متحد افغانستان میگوید که در داخل و بیرون این کشور تلاش ها را برای حمایت و کمک با نیروهای پیشین امنیتی آغاز کردند. رئیس جمهور اوکراین از کشورهای جهان خواست تا با کشورش برای شکست دادن به روسیه کمک کنند.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. در این برنامه کوشش میکنیم مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را مرور کنیم. از گزارش تازه ریچارد بن در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، 4 سالگی توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان و نیز در گذشت پنکچوداست که آهنگهایش روی زبان شمار زیادی از افغان هاست. امیدوارم من جعفر احمدی را تا پایان این برنامه همراهی کنید. وضعیت حقوق بشر در افغانستان در آجندای 55مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ناوقت پنجشنبه جا داشت، جایی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که نقض حقوق بشری افغانها توسط طالبان روان است. آقای بنت هنگام ارائه گزارش تازه‌اش گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان تقاضای مشترک داشتند، این که حقوق بشری بخصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان را رعایت کنند. در بخش از سخنان آقای بنت آمد که طالبان به خاطر پالیسی ها و اقداماتشان پاسخگو قرار گیرند.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی کنند و به طور خودسرانه زنان مدافع حقوق بشر، ژورنالیستان و هنرمندان را بازداشت کردند. من بار دیگر می خواهم که تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه کسانی که برای برابری جنسیتی ایستاده اند، از جمله فهیم عزیزی، صدیق الله افغان و منیژه صدیقی، فورا و بدون قید و شرط رها شوند. And
Manisa Siddiqui. پیش از سخنرانی آقای بنت، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یک سویتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که از موضوع حقوق بشر در افغانستان سوء استفاده می شود. آقای مجاهد افزوده که ریچارد بنت و دیگر غربی ها به طور واقعی از حقوق بشر حمایت کنند، اما او واضح نکرده که چگونه حمایت در کار است. با گفته آقای بنت، افغان ها همواره در تماس با او می خواهند که برای پایان نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان کمک کند، جایی که به باور او تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان نهادی نشده. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه نشست عقب درهای بسته را در مورد افغانستان برگزار کرد بدون حضور نماینده ای از افغانستان. در برخی از نشست‌های قبلی، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، اشتراک کرده. استفن دوجارک سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفت که روزمیری دی کارلو معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاسی با اعضای شورای امنیت در مورد افغانستان و نشست دو روزه دوحه به میزبانی انتونیو گوترش معلومات داد. آقای گوترش هم در نشست شورای امنیت حضور نداشت. گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست‌های 18 و 19 فوریه در دوحه بود. انتظار می‌رفت که در نشست شورای امنیت این سازمان در بخش گزینش نماینده ویژه پیشرفت‌های حاصل شود. اما پس از نشست استفن دوجارک گفت که جدول زمانی در این بخش وجود ندارد.
That process is ongoing.
پروسه ادامه دارد. سالها تجربه من در اینجا به من آموخت که وانمود نکنم که یک جدول زمانی دارم. اما می دانم که موضوع بسیار جدی گرفته می شود و به محض اینکه کسی را داشته باشیم اعلان میکنیم.
گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ارزیابی مستقل سازمان ملل است که در ماه نوامبر پارسال منتشر شد. یک ماه پس از نشر این گزارش شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه خواستار گزینش نماینده ویژه برای افغانستان شد. وزارت خارجه حکومت طالبان فوراً به قطعنامه شورای امنیت واکنش نشان داد و گفت که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما گزینش نماینده جدید غیر ضروری است. روسیه و چین از کشورهایی که روابط نزدیک با طالبان دارند به قطعنامه شورای امنیت رأی ممتنع دادند. این دو کشور به تازگی همراه با موزامبیق و الجزایر بیانیه مشترک 11 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل را نیز امضا نکردند. در این بیانیه که پیش از نشست عقب درهای بسته شورای امنیت در مورد افغانستان منتشر شد، از طالبان خواسته شده که همه سیاست‌ها و فرمان‌های به گفته‌شان تبعیض آمیز علیه زنان و دختران افغان را لغو کنند. در بیانیه همچنان آمده است که در صورت فراگیر بودن پروسه سیاسی و رعایت شدن حقوق همه افغانها به شمول دختران و زنان، صلح پایدار در افغانستان برقرار شده می تواند.
باید واضح شود که صلح پایدار، ثبات و انکشاف در افغانستان تنها در صورتی به دست می آید که یک پروسه سیاسی همه شمول با احترام به قانون و حقوق بشری همه افغانها وجود داشته باشد. پروسه‌ای که در آن به تمام حقوق زنان و دختران به طور کامل احترام شود و صدای افغانها شنیده شود.
این در حالی است که چند روز پیش از نشست شورای امنیت در مورد افغانستان و یک روز پس از نشست دوحه در باره افغانستان، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. حکومت طالبان همواره پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده و گفته که تسلیم فشارهای بیرونی نخواهد شد. در این میان نتیجه آنچه تلاش برای تعامل مثبت میان طالبان و جامعه جهانی به شمول ایالات متحده خوانده می شود زیاد روشن نیست. ایالات متحده از چیزی که یک مانع چشمگیر در برابر تعامل مثبت با طالبان می خواند خبر می دهد. ادامه بازداشت شماری از شهروندان آمریکا از سوی طالبان در افغانستان. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت روز چهارشنبه از این مانع در یک نشست خبر بری سخن گفت.
مقامات ایالات متحده به طور مداوم و پیوسته به شمول دیدار با نمایندگان طالبان بر آزادی فوری و بدون قید و شرط آمریکایی های بازداشت شده در افغانستان تاکید کرده و گفتند که این تنش ها مانع قابل ملاحظه در تعامل مثبت است.
آقای میلر مشخص نکرد که در حال حاضر چه تعداد شهروند آمریکا در افغانستان زندانی هستند، اما تلویزیون CBS آمریکا چند پیش به نقل از یک مقام آن کشور که خواسته بود نامش افشا نشود گزارش داده بود که در حال حاضر 6 شهروند آمریکا از جمله رایان کوربت در بند طالبان هستند. آن سو از آزاد شدن یک شهروند 84 ساله اتریشی از زندان طالبان خبر رسید. هوربرت فریتز با پادرمیانی قطر از بند طالبان رها شد. بیایید بیشتر در این گزارش ببینیم.
حکومت طالبان این شهروند 84 ساله اتریشی را که ماه گذشته بازداشت کرده بود رها کرده. وزارت خارجه اتریش گفته است که هربرت فریتز با میانجیگری دولت قطر از بند رها شده.
نمیخواهم بگویم که زندگی چگونه بود، شما میدانید. با این حال خوشحالم که اینجا هستم و همچنین از قطر سپاسگزارم.
رسانه های اتریش پیش از این آقای فریتز را بنیانگذار یک حزب راستگرای افراطی معرفی کردند که سال 1988 فعالیت آن ممنوع شده است. هربرت فریتز در مقاله زیر نام تعطیلات با طالبان متهم به سفید نمایی از کارکرد آنان نیز است.
برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. در 4 سالگی امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان، دو طرف یکدیگر را بر رعایت نکردن این توافقنامه مهم متهم کردند. کرین ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت طالبان به تعهد خود برای اشتراک در گفتگوهای معنادار بین الافغانی عمل نکرده. گفتگوهایی که به گفتهش به یک سیستم سیاسی فراگیر بیانجامد. اما طالبان استدلال میکنند که آنها به توافق دوحه پایبند هستند و ایالات متحده را به نقض این توافقنامه متهم میکنند. این توافقنامه در 29 فوریه 2020 از سوی زلمه خلیلزاد نماینده خاص پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس سابق دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا شد. گلابودین غبار در این مورد گزارش تهیه کرده.
با گذشت 4 سال از توافقنامه جنجالی دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، هنوز پرسش ها درباره چگونگی این معامله و پیامدهای آن وجود دارند. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان رونالد نیومن در این مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که توافق دوحه یک معامله خوب نبود.
فکر میکنم معامله بدی بود. در آن زمان هم فکر میکردم که معامله بدی بود. احتمالات موجود بود. معامله اولی مبتنی بر شرایط بود. یعنی اگر طالبان با تعهداتشان پابند نمی بودند و وارد مذاکرات بنیادی نمی شدند، ما مجبور نبودیم که آن را دنبال کنیم و بیرون شویم. اما این احتمال کم رنگ شد. اول به این دلیل کم رنگ شد که آقای ترامپ نیروها را سریع‌تر از آنچه که لازم بود از افغانستان خارج کرد. بنابراین طالبان باور نداشتند که ما شرطهای گذاشته شده را اجرا کنیم. و البته رئیس جمهور بایدن تصمیم نهایی را در مورد خروج نیروها از افغانستان گرفت. از دید من نباید چنین میکرد.
توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده در اصل راهگشای برگشت طالبان به قدرت دانسته می شود. شماری از کارشناسان نیز به همین باور هستند.
کشیر دوحه تړون نه وای موږ پیګو چې طالبان په جنگ کې دوی بریا نه تر لاسه کړه. امکان نه لري چې دوی په هغه تاکتیک باندې چې دوی سید ملکیان وجل خودوی په مخامخ جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د نړیوال امنیتي ځواکونو سره دوی د مقابله توان نه درلود.
توافقنامه دوحه که پس از 11 دور گفتگو در 29 فوریه سال 2020 در قطر به امضا رسید، بیرون شدن نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان، استفاده نشدن خاک این کشور علیه منافع آمریکا، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و برقراری آتش بس از بخش‌های مهم این توافقنامه بودند. 2 هفته پیش از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان، در 15 اگست نیروهای طالبان وارد کابل شدند و به قدرت برگشتند. اکنون با گذشت 4 سال بارها طالبان به نقض این توافقنامه متهم شدند. اتهام هایی که طالبان نیز علیه ایالات متحده آمریکا می‌بندند. به باور آگاهان آنچه ظاهراً در نتیجه خروج پر هرج و مرج امریکا در افغانستان به جامان، فروپاشی نظام جمهوریت، دستاوردهای مانند حقوق زنان، آزادی رسانه، فروپاشی نیروهای دولتی، فرار صدها هزار نفر از افغانستان و رکود سرسام آور اقتصاد افغانستان بود. حضور و تقویت گروه های هراس افغان در افغانستان از پرسش های مهم دیگر هستند. در زمان امضای توافقنامه دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود و اما خروج کامل نیروهای آمریکایی و به قدرت رسیدن طالبان در زمان رئیس جمهور جو بایدن اتفاق افتاد. سخنگوی رئیس جمهور بایدن به تکرار به پاسخ به انتقادها درباره خروج از آمریکا گفته است که توافقنامه دوحه در زمان رئیس جمهور ترامپ امضا شد و رئیس جمهور بایدن نمی توانست آن را عملی نکند.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
خانواده الیاس محمدی پناهجوی افغان که بر اساس گزارش ها در تهران کشته شد عدالت می خواهد. عبدالرحمن پدر الیاس بر رادیو آزادی گفته که جسد پسرش را بر روز شنبه در هرات به خاک سپرد.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پارس کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گپه؟
ما با او به افغانستان زندگی میکنم. برار همینجا با پوشی با پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسه غریبی، واسه یک لغمه نونی.
در ایران همراهی کی بود الیاس؟
همین همون که باید اون فامیلا ما یک دوست بچه دیگه هم خود همراه بود. بناره هم با پیشی بود.
برای شما از این اتفاق کی گفت؟ چرا رقم خبر شدین؟
بناره با ما زنگ زد. بناره با ما زنگ زد گوده الیاس از تیر از پول پرد کرده وضع کرده همینطور. بناره بیا و خود جنازه هم که بیا من با افغانستان حالی باز اون وکیل کردیم. ایران حال این روز به تهران رسیده. جنازه الیاس به تهران بود، در روز یا روز شنبه دیگه بیا بود به افغانستان که اینجای بزرگ کردیم. 12 شو به تهران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
ما به شنبه رفتیم به صد مرز. روز جمعه برفتیم صد مرز و شنبه. روز جمعه بود 12 یک دو بیجه بود که جنازه بیا بود. روز شنبه هم بزیر خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
افغانستان بند بینخش. اولوسوالی اوبی بود و قریه بند بینخش.
خب در ایران باز برادرش که امرایش هست او چی گفت؟ امرای مقامات ایرانی گپ زده؟ پلیس چی گفته؟ شهرداری چی گفته؟
امروز به تهران رفته دیداد تالی زنگ نزده چی کار کرده خودی؟
حالا قضیه را شما میفهمین که چی گپ شده؟
نه قضیه اصلی قضیه همی براری خبر داره.
با گزارش شماری از رسانه ها الیاس محمدی در 20 ماه دل به قتل رسید. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران گزارش داده که محمدی از سوی مرد از پل نیایش تهران به پایین پرتاب شد. چهار روز پس از اعدام علنی دو تن در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی، استادیوم شهر شبرغان نیز صحنه اعدام یا به گفته طالبان قصاص مرد دیگری بود. در بیانیه ستر محکمه حکومت طالبان آمده است که نظر محمد 2 سال پیش فرد را با استفاده از چاقو کشته بوده است. هرچند در بیانیه ستر محکمه طالبان آمده است که این مرد از سوی محاکم سگانه حکومت طالبان مجرم شناخته شده بود، برخی از منتقدان میگویند که این چنین اعدام ها با قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار نیست. روشن هم نیست که نظر محمد وکیل مدافع داشته است یا نه. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای احکام اعدام در محضر عام را مجازات ظالمانه و غیر انسانی خوانده. جرمی لارنس سخنگوی این کمیشنری گفته که طالبان فوراً این روند را متوقف کنند.
از مقام های دیفکتوی طالبان می خواهیم که به طور عاجل از تطبیق حکم اعدام دست بکشند و به طور فوری اقدام کنند تا مجازات اعدام به طور کل ممنوع شود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 تا کنون 5 تن در ولایت‌های جوزجان، غزنی، لغمان و فرا اعدام یا به گفته طالبان قصاص شدند. افغانستان در این روزها شاهد برفباری‌های سنگین است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که حداقل 9 تن در جریان این برفباری‌ها جان باختند. غور یکی از سردترین ولایت‌های افغانستان سنگین‌ترین برفباری را در چند سال گذشته تجربه می‌کند. شماری از باشنده‌های غور ویدیوهایی را به رادیو آزادی فرستادند که نشان می‌دهد ده‌ها مواشی نیز زیر برف مانده و جان دادند. همچنان تعدادی از شهرهای افغانستان برای ترافیک بسته شده، از جمله شهرهای سالنگ. برفباری همچنان تطبیق کامپاین پولیو را در شماری از ولایت‌ها مختل کرده. از اشغال بخش‌های از اوکراین توسط روسیه 2 سال گذشت. روسیه در 24 فوریه سال 2022 تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد. این جنگ تا به حال ده‌ها هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون‌ها تن را آواره کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک کنفرانس خبری در کیف روز شنبه گذشته گفت که 31,000 پرسنل نظامی اوکراین در این جنگ کشته شدند.
31,000 اوکراینцев загинуло, військових загинуло в цій війні.
31,000 سرباز اوکراینی در این جنگ کشته شدند. نه 300,000 یا 150,000 یا هر چیز دیگر که پوتین و اطرافیان دروغگوی او میگویند. اما به هر حال این یک ضایعه بزرگ برای ماست. آن سو 180,000 سرباز روسی نیز کشته شدند.
روسیانی загинуло їх 180,000.
اما روزنامه نیویورک تایمز آمریکا ارقام کشته شدگان پرسنل نظامی اوکراین را به نقل از منابع آمریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود خیلی بیشتر خوانده و گفته که نزدیک به 70,000 سرباز اوکراینی در این جنگ کشته و بیش از 100,000 تا 120,000 سرباز اوکراینی دیگر زخمی شدند. با گذشت 2 سال از جنگ شماری از تحلیلگران به این باورند که حمایت متحدان غربی اوکراین از کیف تا حد کاهش یافته و علاقمندی برای حمایت نظامی و مالی از اوکراین در کشورهای غربی کم شده. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو اما در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که متحدان ناتو به حمایت بیشتر از اوکراین متحدند.
Yes, absolutely. We can expect that.
بله، کاملا می توانیم انتظار داشته باشیم که امپیمان‌های ناتو تلاش بیشتر خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که اوکراین پیروز می شود، زیرا امپیمان‌های ناتو این نکته را به وضاحت بیان کردند. این کار تنها در همسویی با اوکراین نیست، بلکه برای امنیت خودمان نیز مهم است. وقت من به پایتخت کشورهای عضو ناتو سفر می کنم و رهبران را ملاقات می کنم، بالای این نکته پافشاری می کنم که کمک آنها برای اوکراین احسانمندانه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری بالای امنیت خود ماست و کمک های ما به طور روزمره در میدان جنگ تغییر می آورد. شماره از امپیمان ها این را فراموش کردند. می دانید در نخست ما فکر می کردیم که روسیه شاید در روزها و یا هفته های اول اوکراین را کاملا اشغال کند، اما عکس آن ثابت شد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حمایت خود را از اوکراین بیشتر می سازیم.
جان باختن بیش از 100 تن هنگام دریافت کمک‌های بشردوستانه در غزه با واکنش‌های جهانی به امراه شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس بر روز پنجشنبه به نقل از شاهدان عینی در غزه گزارش داد که این افراد در تیراندازی نیروهای اسرائیل به سوی فلسطینیانی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تجمع کرده بودند کشته شدند. حکومت اسرائیل از تبصره درباره دست داشتن نیروهای اسرائیلی در این رویداد خود خبرداری کرده، اما اردوی اسرائیل از تحقیقات در این مورد خبر داده. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که در پیوند به کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان به کمک های بشر دوستانه در غزه به تحقیقات مستقل نیاز است. آقای گوترش گفته که این غیر نظامیان برای دریافت کمک های بشری منتظر بودند که هدف حمله قرار گرفتند. در این میان وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندب حماس گفته که شمار تلفات جنگ در غزه از مرز 30,000 تن گذشته. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. پس از حمله 7 اکتبر حماس به بخشهایی از اسرائیل که با کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری بیش از 240 تن انجامید، درگیری در غزه آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که اگر معامله در مورد رهایی گروگان‌ها از سوی حماس حاصل شود، اسرائیل علاقمند خواهد بود که در جریان ماه رمضان جنگ را در غزه به حالت تعلیق در بیاورد. با ادامه جنگ نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بشری در غزه وجود دارد. سازمان ملل متحد گفته که دست کم 576,000 نفر در غزه از قحطی یک گام فاصله دارند.
از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
و در گذشت پنکج ادهاس از غزل سرایان برجسته و پرطرفدار هند، علاقمندانش به شمول مردم افغانستان را اندوهگین کرد. او 26 فوریه در سن 72 سالگی درگذشت. روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که پنکج ادهاس از یک بیماری دراز مدت رنج می برد. او چندین جایزه معتبر بین المللی را هم به دست آورده بود. پنکج ادهاس نه تنها در کشورش بلکه فراتر از مرزهای هند در کشورهای مثل افغانستان هم محبوبیت خاص داشت و مردم زیاد علاقمند شنیدن غزلهایش بودند. اما راز محبوبیتش در میان مردم افغانستان در چه بود؟ از محبوب الله محبوب، غزلخوان معروف افغانستان پرسیده ایم.
عرض کنم که پنکج ادهاس واقعا یک ویژگی در افغانستان داشت. مخصوصا ویژگی در افغانستان این بود که پنکج ادهاس، گرچه که غزل در افغانستان قبلا هم وجود داشت، غزل سرای از هندوستان و پاکستان مثل خانس میدی حسن خان، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان که هم کلاسیک میخوندن، غزل طلب محمود از هندوستان نامده بدن افغانستان، ولی اینو بسیار در یک جمعیت خاص مشهور بدن. یعنی غزل در افغانستان یک جمعیت خاص میشه تا دو وقتا خاندان شویی به اصطلاح بهش و یک تعداد آدم های خاصی که نیچی بدن عام مردم به غزل اصلا آشنایی نداشتن، ولی سبک غزل اندی را در افغانستان زیاد که عام ساخت امی غزل هایی که وقت پنکج ادهاس خون پنکج ادهاس او راستی واقعا غزل بسیار ساده خوند، حتی در هندوستان هم به ریتم خوند به ملودی های خوند که بسیار عام پسند بود. چرا غزل سه؟ و امو شناخت یک تعداد از جوان های از بقام مردم افغانستان شناختن که غزل چون ناهنگوی رفاند که زیادتر آمپسند بود، یعنی غزل های رفاند مثلا اشارش یا خود ریتم ملودیش مثلا بسار ریتم های بلنبت یا بسار سلو نبود، بسار تمپوی بسار پایین نبود، در تمپوی تیز خواند مثلا و اشار رفاند اشار غزل هایی بود که بسیار عام میفهمید به مانوش. خودم یادم میاد که من زیاده روی نشه زیاده گویی نشه در محافل برادرهای اهل اونود که میرفتم، یعنی اون دوی افغانستان ما، اونجا باز من میخواندم آهنگایش که او وقتم و یک آهنگی بسیار مشهور بود، یکی کتن هلاخ گذر بود، یکی اک طرف اسکاگر اک طرف میکده، ولی بود درستی خواندن زیادتر عام ساخته میخواندن که شما میگین که چیتیاییه. ای روسی بسیار مشهور ساخت در افغانستان و ای آهنگش در هندوستان و تقریبا در منطقه که غزل میشنیدن و به خواندن های هندی علاقه داشتن بسیار مشهور شد، چون مرکز ای درد داشت دیگه باز افغانستان ای درد تازه آمده بود زیادتر مورد پسند قرار گرفت.
کتن هرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو کتن هرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو.
با زمزمه شیرین محبوب الله محبوب به پایان این برنامه رسیدیم. برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان.